اخبار رادیو فردا.
دهمین سالگرد 18 تیر روز پنجشنبه با حضور معترضان در خیابان‌های تهران برگزار شد. واشنگتن از آزادی 5 ایرانی در عراق ابراز نگرانی کرد. و زمین لرزه در چین صدها زخمی بر جای گذاشت. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه می‌شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. جمعه 19 تیر ماه 1388، 10 ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. از خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه در 10 سالگرد واقعه کوی دانشگاه در 18 تیر در تهران به خیابان ها آمدند. نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن تظاهر کنندگان داشتند. به دلیل پراکنده بودن معترضان در سطح شهر تهران از تعداد دقیق شرکت کنندگان در مراسم روز پنجشنبه اطلاعی در دست نیست. همچنین سیستم تلفن همراه نیز روز پنجشنبه به شدت مختل شده بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هیچ کدام از افراد بازداشت شده در نارامی‌های اخیر در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی نگهداری نمی‌شوند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشت از تعداد 1032 نفری که بازداشت شدند تنها دستگیر شدگانی که در تخریب اموال عمومی دست داشتند تحویل دستگاه‌های قضایی شدند و باقی افراد که خطای کمتری داشتند آزاد شدند. گزارش هاکیست جلسه مشترک نمایندگان میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر طی روزهای آینده برگزار می‌شود. در جلسه گذشته رهبران اصلاح طلب علیرضا بهشتی، حجت الاسلام مقدم، مرتضی الویری و ابراهیم امینی به عنوان اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان معرفی شدند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از ملاقات سفیر این کشور در تهران با یک شهروند فرانسوی که در زندان اوین به اتهام جاسوسی بازداشت است خبر داد. برنار کوشنر به رادیو فرانس انفو گفت که برنار پلوتی سفیر فرانسه روز پنجشنبه در تهران با کلوتیل رایس در زندان اوین ملاقات کرده و برای او کتاب و لباس برده است. وزیر خارجه فرانسه وضعیت خانم رایس را خوب توصیف کرد اما گفت که او نگران است. وزارت خارجه آمریکا از آزادی 5 ایرانی که تا چند روز پیش در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند ابراز نگرانی کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب گفت بیم آن می‌رود که آزادی این افراد که شبه نظامیان شیعه در عراق را تعلیم می‌دادند امنیت سربازان آمریکایی را به خطر بیاندازد. وی همچنین تاکید کرد آزادی این عده در راستای توافقنامه امنیتی بین دولت عراق و آمریکاست. سربازان آمریکایی روز سه‌شنبه از شهرهای عراق خارج شدند و تأمین امنیت شهرها را به نیروهای عراقی واگذار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این 5 نفر با نیروهای قدس که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شوند در ارتباط بودند. رسانه‌های دولتی چین گزارش کردند که زمین لرزه‌ای به قدرت 5.5 درجه در مقیاس ریشتر در 200 کیلومتری استان یونان بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا در نتیجه این زمین لرزه بیش از 10,000 منزل مسکونی تخریب شده و به بیش از 30,000 خانه دیگر نیز خساراتی وارد شده است. ماه می سال گذشته نیز استان سیچوان در جنوب غربی چین با زمین لرزه‌ای 8 ریشتری روبرو شد که به کشته شدن حدود 87,000 نفر منجر شد. و دولت پاکستان به مهاجرانی که به خاطر درگیری ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان مجبور به ترک خانه های خود شدند اجازه می دهد به دره سوات بازگردند.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. پنجشنبه خیابان‌های تهران شاهد حضور معترضان بود. درباره رویدادهای 10 سالگرد 18 تیر گزارشی خواهید شنید. اما 18 تیر چه روزی بود و چه خواستگاهی داشت؟ گفتگویی داریم در این باره با یکی از فعالان دانشجویی در آن زمان. نهاد مدافع حقوق بشر در فرانسه میگوید خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر در ایران میتوانند مشخصات بستگانشان را برای پیگیری در اختیار آنها قرار دهند. گفتگویی در این باره خواهید شنید. علی اکبر ولایتی پیش از این گفته بود وزیر خارجه ایتالیا فردی بی اطلاع از سیاست جهانی است. در این مجله واکنش وزیر خارجه ایتالیا به این سخن را نیز خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی با ما بمانید، خواهید شنید. هشت و پنج دقیقه و 45 ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره رویدادهای دیروز به مناسبت دهمین سالگرد 18 تیر ماه در تهران آغاز می‌کنیم. بیش از یک هفته آرامش، 4 روز تعطیلی، آلودگی هوا، طرح کنترل ترافیک شهر، هیچ یک سبب نشد که مردم سالگرد واقعی 18 تیر 78 را از یاد ببرند و آن را در خیابان‌های شهر گرامی ندارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا کریمی که به رویدادهای روز پنجشنبه در تهران می‌پردازد.
دهمین سالگرد واقعی 18 تیر در تهران با تجمع آرام مردم در خیابان‌های اصلی و میدان‌های شهر آغاز شد. با شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور از طرف نیروهای ضد شورش ادامه یافت و با طنین انداختن فریادهای الله اکبر در سطح شهر به پایان رسید. گزارش‌های دریافتی از شاهدان عینی خبر داد که عصر روز پنجشنبه تظاهرکنندگان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و دولت کودتا استعفا استعفا از مسیرهای مختلف به سمت خیابان انقلاب و دانشگاه تهران حرکت کردند و البته با حضور گسترده نیروهای امنیتی هم روبرو شدند. نیروهایی که برای جلوگیری از تجمع مردم گاهی با باتوم به مردم حمله ور می‌شدند و گاهی تیر هوایی شلیک می‌کردند. بر اساس آنچه شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند، در برخی از نقاط تهران از جمله مقابل دانشگاه تهران نیروهای ضد شورش اقدام شلیک گاز اشک‌آور کردند که باعث شد مردم برای کم کردن اثر گاز سطل‌های زباله را با آتش بکشند و با آنها سنگربندی کنند. روز چهارشنبه استاندار تهران گفته بود که برای برگزاری تجمع در روز 18 تیر ماه هیچ مجوزی صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای پلیس برای کنترل تظاهرکنندگان در همه میدانهای اصلی شهر مستقر شده بودند و شاهدان عینی هم تایید کردند که در برخی از خیابانهای تهران تعداد ماموران امنیتی بیشتر از مردم عادی بود. یک شاهد عینی به رادیو فردا نیز میگوید:
من سرسبیلم، اینجا کلی تظاهراتی زدن، مردم هستن و زدن، خیلی رو اشکاور زدن، خودم هم که خوردم. باباتون نیرو انتظامی خیلی کمه، اما سپاه و بسیج با موتور آماده باشن ویراج میدن، مردم هم که سنگ پرتاب میکنن و خیابون انقلاب تا سر جیهون هم پراکندن، مامورا هم که ماشاءالله 3 برابره آدم های اونجا، اما بازم با این حال مردم دارن شعارشون رو میدن: مرگ بر دیکتاتور، دولت کودتا نمیخوایم، زندانی سیاسی آزاد باید گردن، بسیجی برادر ما، ولی فعلا تیراندازی نکردن، فقط اشک‌آور میزنن و باتون برقی و باتومای دستی خودشون. یکی دو نفرم که جلو چشم خود آهنگ گرفتن.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که در خیابان ولیعصر، بزرگترین خیابان تهران، نیروهای امنیتی تجمع کنندگان را تعقیب کرده و آنها را با باتوم مورد حمله قرار دادند. در تصاویری که در پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پخش شد، نیروهای امنیتی در حال بازداشت یک دختر جوان نمایش داده شدند. تصاویر منتشر شده توسط شبکه‌های خبری هم حکایت از درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان دارد. این صدای مردمی است که بر اساس یک ویدئوی منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی در برخورد با پلیس از آنها درخواست حمایت می‌کردند. به گفته یک شاهد عینی، شعار یا حسین میر حسین هم در بلوار کشاورز تهران شنیده می‌شد. حضور قبلی معترضان در خیابان‌های تهران به 11 روز پیش باز می‌گشت، زمانی که بزرگداشت شهدای 7 تیر در مسجد قبای تهران برگزار شد. در این فاصله مقامات امنیتی اعلام کرده بودند که آرامش به شهر تهران بازگشته است. تجمع مردم در گوشه و کنار شهر تهران در روز پنجشنبه به شکلی بود که هیچ کدام از شاهدان عینی نتوانستند جمعیت مردم معترض را برآورد کنند. تا بامداد روز جمعه نیز هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی ایران خبری از تجمعات، تعداد بازداشت شدگان و مجروحان احتمالی منتشر نکردند. به گزارش خبرگزاری مشهوری آسوشیتد پرس. اکثر تظاهر کنندگان روز پنجشنبه را مردان و زنان جوانی تشکیل می‌دادند که از ماسک‌های مخصوص جراحی به رنگ سبز استفاده کرده بودند. اما در میان آنها افراد میانسال هم دیده می‌شدند که از جوانان حمایت می‌کردند. به گفته یک شاهد عینی در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، پلیس در حال بازداشت مرد جوانی بود که با فریادهای اعتراض‌آمیز جمعیت روبرو شد. این فریادها تا زمانی که پلیس مرد جوان را رها کرد ادامه داشت.
نیروی نظامی چند باتون به خود من هم زد. من یک مرد 52 ساله هستم که نه اهل فرار بودم نه چیزی. گفت که چرا شما میخواید فرار میدم؟ گفتش که شناسایی شدی پیروزی که گرفتیم خب گرفته باشیم اصلا بهتون بگم ما هستیم نمیترسیم ما چیزی میخوام ما در نهایت آرامش میخوام بگیم که ما با دولت موافق نیستیم. من مصر هستم نهازن من رو رها کرد و به دنبال جوانتر آزدون.
حرکت های اعتراضی در ایران پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه آغاز شد. مخالفان خواستار ابطال نتیجه آن و برگزاری مجدد انتخابات شدند. به دنبال هشدار مقامات جمهوری اسلامی تظاهرات مسالمت آمیز معترضان در تهران به شدت سرکوب شد و نیروهای امنیتی بیش از 2500 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و مردم عادی را بازداشت کردند. اما همه اینها نتوانست از برگزاری تجمع معترضان در سالگرد حادثه 18 تیر جلوگیری کند و تجمع‌هایی در میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان کارگر، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین و برخی نقاط دیگر تهران برگزار شد. با فرا رسیدن شب از شدت اعتراض‌های خیابانی کاسته شد و مردم برای سر دادن شعار الله اکبر به بام خانه‌های تهران رفتند.
رویای کریمی بود و گزارشی از آنچه دیروز در سطح شهر تهران در یادبود دهمین سالگرد 18 تیر ماه برگزار شد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:11 صبح همچنان مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنید. ببخشید. علی افشاری، یکی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی در ارزیابی حیات 10 ساله جنبش دانشجوی ایران، مهمترین دستاورد این جنبش را نشان دادن چهره خشن حکومت جمهوری اسلامی ایران می داند و آن را پیش درآمد جنبش اعتراضی کنونی تلقی می کند. توضیحات علی افشاری درباره آنچه 10 سال پیش در 18 تیر ماه گذشت.
به نظر من مهمترین تأثیر 18 تیر ماه یک نشون دادن اون چهره بسیار خشن حکومت بود که در از پیش در آمده همین سرکوب خونین و خشنی بود که جنبش اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات یا کودتای انتخاباتی رو در روزهای اخیر شاهدش بودیم. در اصل جرقه این تصور که از طریق اصلاحات در چهارچوب حکومت و بر اساس قانون اساسی فعلی نمیتوان به خواسته های چون دموکراسی، آزادی، تقویت جامعه مدنی و حقوق بشر و افزایش رفاه عمومی در کشور رسید، جرقه این ماجرا در 18 تیر زده شد و مرور معلوم شد که حاکمیت سر سازگاری مصالحه با مردم نداره و به هیچ وجه حاضر نیستش که انعطافی رو نشون بده برای اینکه پذیرای خواسته های مردم بشه و از طرف دیگر تنگناها و مشکلات ساختاری پیش روی برنامه اصلاح طلبی دوم خردادی روشن شد و همچنین با ضرور مختر نشون داده شد که آقای خاتمی فاقد اون ظرفیت و توانایی لازم برای پیشبرد اصلاحات هست و همون گونه که تعلل اون در زنجیر شدن مقطعی حرکت اعتراضی جنبش 18 تیر بسیار مؤثر بود، همین عامل هم به نوعی نقش مهمی را در ناکامی جنبش اصلاح در درون حکومت دوم خرداد ایفا کرد.
آقای افشاری، موقعیت جنبش دانشجویی در رابطه با سایر حرکت‌های مدنی در ایران رو اکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، جنبش دانشجویی اگرچه خودش یک بخشی از نیروهای جامعه مدنی در ایران هست، ولی تفاوت اساسی با دیگر گروه‌های مدنی مثل جنبش زنان، مثل جنبش کارگری، مثل روزنامه‌نگاران و مثل فعالین NGO داره. دانشجو اگرچه یک گروه صنفی هستن، ولی از اون طرف یک گروه سیاسی هم هستن در ایران، به این معنا که اونها علاوه بر خواسته‌های گروهی و صنفی خودشون پیگیر خواسته‌های کلان مردم هم هستن. به عبارت دیگری اونها زبان گویای درد و رنج مردم هم هستن. از همین رو هستش که جنبش دانشجویی فراتر از خواسته های صنفی خودش همواره نسبت مسائل کلانی چون دموکراسی، آزادی خواهی، عدالت طلبی حساس بوده، فعالیت کرده و به نوعی میزان الحراره جامعه بوده. به نظر من در از ستون فقرات نیروهای جامعه مدنی در ایران جنبش دانشجویی است.
آقای افشاری، میزان خوشبینی شما نسبت به دستاوردهای این جنبش های مدنی چقدره؟
ببینید، به هر حال باید ما ارزیابی واقع بینانه داشته باشیم از این مسئله. در این نگاه واقع بینانه، خب به طب این جنبش ها و گروه ها کاستی ها و نقص ها و ضعف هایی هم دارن و به هیچ عنوان نمیشه تصویر ایدئالی رو از اونها ترسیم کرد، ولی با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که این گروه ها با اون دست به گریبان هستن و میزان اون خشونت بالایی که حاکمیت سیاسی ایران و حکومت در برخورد با این گروه ها داره، من در مجموع فکر میکنم اونا کارنامه قابل دفاعی دارن و به نوعی به اعتقاد من سرنوشت آینده ملت ایران به میزان زیادی بستگی به فعالیت این گروه ها داره و فکر میکنم به طور نسبی در جامعه ما از احترام بیشتر و خوردان هستن و مردم بیشتر به اونها اعتماد دارن.
علی افشاری بود، فعال دانشجویی پیشین که ارزیابی خودش رو از حیات 10 ساله جنبش دانشجویی در ایران در 10 سالگرد واقعه 18 تیر ماه بازگو می کرد.
تجارب جنبش های آزادی خانه در دنیا اینو نشون داده که دموکراسی محصول یک شبه یا چند ماه نیست، یک پروسه پر از فراز و نشیبه که الحمدلله در ایران من فکر میکنم خیلی به هدف نزدیک شده.
متاسفم برای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و بسیج که این گونه به خاطر جاه طلبی های حاکمان خود را به کمترین قیمت فروختند. اسلحه شما که با پول ملت خریداری شده و باید سینه دشمن خارجی را نشانه رود، سینه بهترین جوانان این کشور را هدف قرار داده است.
بابا ما بسیجی قدیمی مزدور نیستیم، این رژیم داره از اسم بسیجی سوء استفاده میکنه، داره استفاده ابزاری میکنه از اسم بسیج. ما بسیجی ها سینه دشمن رو هدف میگرفتیم، نه سینه مردم ایرانو. چرا به این لباس شخصی که به مردم حمله میکنن بگید بسیجی؟ بسیجی اسم مقدس تو ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله صبحگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از خانواده‌های کسانی که در اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری طی 4 هفته اخیر در ایران بازداشت یا ناپدید شدند، خواسته است مشخصات کامل را برای این نهاد بفرستند. این نهاد که فهرست نام 172 تن از بازداشت یا ناپدید شدگان را منتشر کرده، شمار کشته‌های اخیر را بیش از 30 نفر تخمین زده. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح را و همچنین چند نهاد مدافع حقوق بشر از دبیر کل سازمان ملل درخواست کردند که فرستاده ویژه را برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران تعیین کنه و به ایران اعزام کنند. رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در آغاز گفتگویی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره تخمین این نهاد از شمار بازداشت شدگان و ناپدید شدگان چنین میگوید. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
باید بگم که متاسفانه نخستین خبری که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به خارج از ایران مخابره شد، اعدام هایی بود که نخستین اونها بر بام مدرسه محل اقامت آقای خمینی بود و 30 سال پس از انقلاب ما هنوز می‌بینیم که متاسفانه از ایران آوای اعدام و سنگسار و خونریزی همچنان بلنده و نام ایران در صدر کشورهاییست که در اونجا مجازات اعدام اعمال میشه. وضعیت آزادی‌های اجتماعی به مراتب از نخستین سال انقلاب بدتر، روزنامه ها و مطبوعات به طور کلی، خب اون موقع وبلاگ نبوده، الان وضعیت وبلاگ نویس ها رو میبینید، وضعیت حقوق زن همینطور. و خلاصه باید بگم که ایران متاسفانه از هفته های نخستین انقلاب نقض حقوق بشر رو با رژیم جمهوری اسلامی توأم دید و این روند همچنان ادامه داشت و داره. سالهای خونباری رو در دهه 60 ما پشت سر گذاشتیم با روی آمدن گروهی که ازشون به عنوان اصلاح طلبان یا اصلاحگران یاد می شد. فکر می کردیم که شرایط یکمی بهتر باشه و انقلاب ایران مثلا وارد دوران عقلانیت شده باشه مثل مثلا انقلاب فرانسه، و دیدیم که در همون زمان هم هر چند در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات یک تحولی به وجود اومد، ولی قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، قتل زهرا کاظمی و فجایعی که متاسفانه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد باز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. و اگر طی این 30 سال 22 قطعنامه از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران صادر شده، باید بگیم که این فقط بازتاب بخشی از وضعیتی است که متاسفانه در این 3 دهه بر جامعه ایران حکم فرما بوده. و این باعث تأسف من به عنوان یک مدافع دیرین حقوق بشره، برای اینکه نهضت مطالباتی ایران در تمام سال 56 و بیش از نیمه سال 57 با آزادی توأم بود و در صدر اونها آزادی زندانیان سیاسی بود و اینکه هیچ کسی به لحاظ عقیدش به زندان نیفته، زندانیان سیاسی محاکمه عادلانه داشته باشند. و میبینیم که متاسفانه در ایران همچنان زندانیان سیاسی هستند و وجود دارند و هرگز از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. باید بگیم که در ارتباط با نخستین شعار انقلاب ایران هم که آزادی بود، متاسفانه مردم ایران این آزادی رو به جز چند ماهی هرگز تجربه نکردند.
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو میشنیدید درباره بازداشت شدگان و ناپدید شدگان حوادث اخیر در ایران. اما در مورد بازداشت شدگان گزارش دیگری هم داریم. چند روز پیش میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در جلسه کمیته‌ای را برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان معرفی کردند. نماینده مهدی کروبی در این کمیته مرتضی الویری است. آقای الویری در گفتگویی با رادیو فردا به این سوال پاسخ میده که با توجه به امنیتی شدن فضای جامعه ایران، این کمیته تا چه اندازه اجازه کار خواهد داشت. مرتضی الویری:
ببینید، مطلب دو قسمته. یک قسمت در مورد بحث سیاسی موضوع هست، یکم بحث انسانی. در مورد بحث سیاسی، به هر حال بازداشت بسیاری از این افراد در نظر ما هیچ گونه توجیهی نداره، برای اینکه بدون هیچ گونه دلیلی و فقط بر مبنای اینکه افراد معترض باشن نسبت به نتایج اعلان شده انتخابات کسانی رو دستگیر بکنن، طبیعتاً هیچ گونه توجیه هم نظر سیاسی نداره و بایستی از کانال‌های قانونی پیگیری بکنیم برای آزادی اونها. در بعد مسائل انسانی، خب قضیه جدی‌تر میشه. به عنوان یک انسان و آدم متأثر میشه که افرادی بیگناه جانشون رو از دست بدن یا مصدوم بشن یا صدماتی به مال و زندگی اونا بخوره. از نظر انسانی فارغ از دستبندی های سیاسی ایجاب میکنه که اینها مورد رسیدگی قرار بگیرن. بنابراین از این دو بود کمیته‌ای که آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی تشکیل دادن میتونه انشالله کارایی رو انجام
بده. تمامین از طریق کانال قانونی قابل پیگیری هست این بازداشت. ممکنه بفهمید کدوم راه ها الان باز هست برای اینکه خانواده افرادی که بازداشت شدن بتونن مراجعه بکنن؟
من فکر میکنم که این از طرف قوه قضاییه کلن قابل پیگیری هست، چون من با خبر شدم که خیلی از این بازداشتی ها اصلا حکم بازداشت ندارن و موقع دستگیری هم هیچ چیزی ارائه نشده یا به اصطلاح برگه‌ای به اونا ارائه ندادن و من این نگرانی رو دارم که ممکن اصلا از طریق مراجع قانونی واقعا اینا بازداشت نشده باشن. لذا تصور میکنم که این کمیته میتونه در تماس با قوه قضاییه و مقامات قضایی مشخص بکنه که اصلا اینها از طریق حکم قضایی بازداشت شدن یا به وسیله نیروهای خودسر. اون موقع است که متناسب با نتایجی که گرفته میشه پیگیری های لازم رو انجام داد.
به نظرتون از نیروهایی که شما ازشون به عنوان نیروی خودسر اسم میبرین به کجا واقعا میشه شکایت کرد؟ با این تفکر فکر میکنین چقدر دست مردم واقعا باز هست برای اینکه بتونن حقوقشون رو پیگیری بکنن؟
من به دلیل اینکه الان اطلاع خاصی ندارم و نمیتونم هیچ گونه قضاوتی داشته باشم، ولی به هر حال مبنای کار ما اگر کاری قرار بخوایم انجام بدیم فعالیت کردن از طریق کانال های قانونیه دیگه. در حال بر من بینیم چون در ترکیبی که تعیین کردم حقوقدان هم هستشون، آقای دکتر امینی حقوقدان هستن، بنابراین دقیقا بر من بینیم به هر حال کانال های قانونی ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد.
میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی کمیته ای رو برای پیگیری وضع بازداشت شدگان هفته اخیر در ایران تعیین کردند. گفتگویی با مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در این کمیته رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرها، گزارش‌ها و دیدگاه‌های مختلف را می‌تونید در وبسایت radiofarda.com دنبال بکنید. برای گذشتن از سد فیلترینگ، آخرین فیلتر شکن ما هست ruhzad.com. تکرار می‌کنم ruhzad.com و همینطور دیگر فیلتر شکن ما گسیخته. تکرار میکنم gosikhte.com. این دو فیلتر شکن را اگر استفاده کنید دسترسی پیدا میکنید به وبسایت رادیو فردا و از اونجا یک بار میتونید در مفسار فیلتر شکن نسیم رو پیاده سازی بکنید و از سد فیلترینگ گذر بکنید. نوبت میرسه به جهان ورزش. با خبرهای ورزشی همکارم حبیب روشنزاده شما را همراهی خواهد کرد.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین، ایران در 5 وزن برنده مدال شد. نخستین مدال طلا را محمد حاتمی در 55 کیلوگرم کسب کرد و مدال طلای دوم توسط بابک قربانی به ثبت رسید. وی در کشتی فینال در وزن 94 کیلوگرم با قهرمان اهل قرقیزستان روبرو شد که به گفته خودش حریفی بود کاربلد. بابک قربانی:
کشتیگیر فینال حریف قرقیز بود که واقعا کشتیگیر پرقدرت و کشتی بلدی بود که خدا را شکر تونستم این حریف رو شکست.
سومین کشتیگیر ایرانی که به فینال مسابقات راه یافت میلاد خسروی بود در وزن 66 کیلوگرم. وی نتوانست در مقابل حریف چینی تمرکز خود را حفظ کند و شکست خورد تا به مدال نقره قناعت کند.
تمرکزم به هم خورد، نتونستم کشتی خودم بگیرم. اون چیزی که برنامه‌ریزی کرده بودم نتونستم.
دو مدال برنز ایران نیز در 74 کیلو توسط سعید عبدولی و در 84 کیلوگرم به وسیله احسان اخلاقی به دست آمد. مسابقات دو وزن باقی مانده در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا امروز در مانیل برگزار می شود تا قهرمان آسیا شناخته شود. بازی‌های المپیک دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد نهمین روز خود را در بلگراد پایتخت صربستان پشت سر گذاشت. در این روز تیم بسکتبال دانشجویان ایران در چهارمین مسابقه خود مقابل استرالیا 80 بر 88 شکست خورد تا در بازی‌های بعدی برای یکی از مکان‌های 20 تا 22 مبارزه کند. تیم بسکتبال دانشجویان ایران تا کنون 3 شکست مقابل پرتغال، ترکیه و استرالیا داشته و 1 پیروزی در برابر تیم بسکتبال دانشجویان چین. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در بازی‌های دانشجویان جهان ایران با 5 مدال 12 است. کشورهای چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی اول تا 4 در فاصله 4 هفته به آغاز فصل نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، باشگاه پرسپولیس هنوز با هیچ یک از سرمربیان طرف مذاکره برای رهبری تیم به توافق نرسیده است. خبرگزاری مهر ضمن مخابره این گزارش می‌نویسد پرسپولیس در جدیدترین گزینه به یک مربی ارزان قیمت آلمانی برخورد کرده است. دستمزد این مربی آلمانی به نوشته این خبرگزاری سالیانه حدود 300 هزار یورو است ولی نامش اعلام نشده. و تور دو فرانس یا مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه ششمین مرحله خود را پشت سر گذاشت و در پایان این مرحله تور هشفود از هلند زودتر از سایرین مسیر 181 کیلومتری را طی کرد و اول شد. در جدول رده‌بندی مجموع 6 مرحله فابیان کانسلرا از سوئیس و لانس آرمسترانگ آمریکایی با زمان برابر اول و دومند. آلبرتو کونتادور از اسپانیا با 19 ثانیه اختلاف در مکان سوم ایستاده. مرحله هفتم تور دو فرانس امروز به مسافت 224 کیلومتر از بارسلون در خاک اسپانیا آغاز می شود.
مجله خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله صبحگاهی ما بود. تا 30 دقیقه دیگر و خبرها و گزارش‌های دیگری از رادیو فردا، حسن جعفری هستم و سپاسگزارم که تا این ساعت ما را همراهی کردید. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و انتخابات.
ببینید، من یکی بسیجی هستم، کارمند. ایران 50 میلیون بسیجی داره. واقعا سیاستاتون خیلی در ایران عقب افتاده، چون ایرانی ها همشون چرچیل هم. این حرفا دیگه رنگ و بوی واقعا به نظر من نداره، چون مردم مسلمان هم اعتقاد دارن به رهبری، به شورای نگهبان، آقای جنتی و شورای نگهبان و وزارت کشور. این نمیان آخرتشون رو به خاطر آقای احمدی نژاد برباد بدن. خواهش میکنم دیگه خیلی علیه ایران و ایرانی حرف نزنیم.
آقای خامنه ای، دشمن شما نه یک موجود خیالی و نیست در جهان، نه آمریکا و نه اسرائیل است، نه آن معلم زحمتکش، نه کارگر رنج دیده و زجر کشیده، نه آن مادر عاشقه که حق طبیعی خود را می‌خواهد، و نه آن جوانان پرشور و پر امید، بلکه آن قدرت خانمی است که دل و دین و عقل و هوشتان را همه برباد داده. شما که رهبری فرزانه ای، آیا زمان آن نرسیده که دل از این عجوزه آشوبگر بکنید و دل به دل میلیون ها انسان حق طلب و آزادی خواه بدهید، تا مبادا آیندگان در تاریخ از شما با انزجار نام برند؟
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام
سخن رنج مگو جان سخن.
جز که به سر هیچ گفتم این چیز به اون زیر و زبر خواهم شد گفت می باش چونی گفت می باش چونی زیر و زبر هیچ من
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
باور کن صدامو باور کن صدایی که دلخو خسته است باور کن قلبمو باور کن قلبی که کوهه اما شکسته است شکسته است باور کن دستامو باور کن که ساقه نوازشه باور کن چشم منو باور کن قصیده خواهشه بس بس یه عاشق شدم التهاب لحظه هامه حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقان است پر وسوسه مثل سفر مثل قربت صادقان است اسمم و باور کن من فصل بارون دریم مطرود باب و گل و شبنم درختم درخت خشکی تو دستم باور کن که من به عشق صادقم باور کن حرف منو باور کن که من همیشه عاشقم
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Thank you.
بگیر، دستم را تو بگیر، التماس دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم. آوازی باش پرواز اگر نی، هم دردی باش هم راز اگر نی، آوازی باش تا پایان نپذیرم. شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کویرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد، جانم با تن تو آغوش باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد، جانم با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
رادیو فردا. بهتر.